بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. در دهه مبارکه فجر هستیم. این نعمت بسیار بسیار ارزشمند الهی رو که در اثر تقوا و نیت خالص و از رهبری معظمش مرحوم امام امت رضوان الله علیه و مرحوم وفادار خدای متعال عنایت فرمود، و اون چه که آرزوی شیعیان و موالیان اهل بیت بود اون رو عطا فرمود. این نعمت رو باید سپاسگزاری کنیم، شکرانه این نعمت رو به جا بیاوریم، و شکر هر نعمتی مناسب با اون نعمت هست. شکر این نعمت این است که در تحقق آرمان‌ها، اهداف و اون مقاصد عالیه‌ای که انقلاب دنبال میکرد و به خاطر او این انقلاب انجام شد، که در یک جمله خلاصه میشود و اون تطبیق مرضات الهی است در همه ابعاد زندگی انسان‌ها، این رو باید شکرانه این است که در این راه قدم برداریم، و هر کس به هر نحوی که برای او میسور هست در این راه تلاش داشته باشه، فعالیت داشته باشه، و از فراز و نشیب‌هایی که پیش میاد ناامیدی و یأس نباید بر انسان چیره بشود. راه انبیا همیشه همینطور بوده، هرچی تاریخ به ما نشون داده از کتاباً و سنتاً و تواریخ دیگر نشون میده که بالاخره راه حق همیشه فراز و فرود داشته، با مشکلات همراه بوده. در داستان حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام هست که گروندگان به ایشون میگفتن ما قبل از اینکه شما پیامبر بشید وضعیتمون مثلا آسان‌تر بود، بهتر بود، به اون بدن شما مشکلاتمون بیشتر شد. بله، ممکنه یه مشکلات مادی برای انسان مثل این گرانی ها، مثل بالاخره این ناملایمات فرهنگی که وجود داره و امثال اینها در اثر حالا علل و اسباب اینها چیزه جدای از خودش که آیا من ناس یا من غیر ناس یا من جمیع ناس چجوریه اینا را کار ندارم، ولی بالاخره وجود داره. ولی اونچه که مورد نگرانیست این است که خدای نکرده اینها باعث نشده که این نعمت فراموش بشه، و این که این زمینه که خدای متعال فراهم فرموده است خدای نکرده در اثر بیتوجهی ها خدای متعال با کسی قمکشی نداره، و اگر ما نعمت رو قدردانی نکنیم خدای نکرده ممکنه خدای متعال این قیمت رو بگیره، و اگر این بار این نعمت گرفته بشود دیگه هیهات که به این زودی کسی بتواند اسلام و مکتب تشیع و اهل بیت رو یا ضربه خوردن دشمنان اسلام از اسلام دیگه به این زودی ها مگر اجازه میدن که بتونه اسلام در یک کشوری در یک جای حاکم بشه. بنابراین یک واجبی است که باید گفت الان واجب تعیینی و تعینیه و بر همه لازم است به اون جوری که میتوانند هر کس در هر لباس و هر منصب و هر جایی است از این نعمت بزرگ الهی انشاءالله سیانت کنه و در راه بقایش و رسیدن به آرمانهاش انشاءالله فعال باشه. خب بحث در این بود که آیا اصالت الاباحه در موارد دوران امر بین محظورین که توسلیین باشن هر دو و از نظر احتمال و محتمل و اهمیت و همه اینا مساوی باشن، آیا اصالت الاباحه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ که گفتیم در مقام سه قول هست: جریان، عدم جریان، مطلقا تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه، که در شبهات موضوعیه جاری می شود، در شبهات حکمیه جاری نمی شود. خب برای قول اول که جریان بود، تمسک که به اطلاقات ادله اصالت الاباحه بود که چهار روایت بود، بر این استدلال گفتیم مناقشاتی است که ظاهرا تا به حال سه تا مناقشه رو بیان کردیم، که این مناقشات خودش علاوه بر این که تضعیف این قول میکنه، خودش دلیل بر یکی از دو قول بعدی میشه. رسیدیم به مناقشه چهارم. مناقشه چهارم این هستش که در اینجا جعل اباحه ظاهریه ثبوتاً ممکن نیست. در اشکالات قبلی اشکال ثبوتی نمی کردیم، اشکالات اثباتی بود. مثلا در اشکال اول می گفتیم ادله اصالت الاباحه اختصاص به شبهات موضوعیه داره، شبهات حکمیه رو شامل نمیشه به خاطر قوانین داخلی و خارجی که درش مثلا هست. در اشکال دوم می گفتیم که موضوع اصالت الاباحه شک در اباحه است، جایی که احتمال اباحه رو میدی، شک داری اباحه است یا نه، حرام است یا مباح است، و این موضوع در ما نحنفی محقق نیست، ما یقین داریم مباح نیست بلکه یا واجب است یا حرام است، بس احتمال اباحه داده نمیشه که شک درش داشته. اشکال سوم این بود که فیه حلالان و حرام هست در این روایات، و در این فیه حلالان و حرامان در مانع نفی این نیست، بلکه یا حلال است به معنی حالا اعم یا حرام است، اما فیه حلالان و حرام اینجا وجود نداره. خب اینا بحث ازش شد. اشکال چهارم ثبوتیه، میگه اصلا در شبه در دورانم بین محظورین در این موارد جعل اصالت الاباحه ثبوتا ممکن نیست. چرا؟ بیانش این است که هر حکمی رو که شارع میخواد جعل بکنه، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، در صورتی قابلیت جعل داره که مکلف بتونه اونو تصدیق کنه. اگه مکلف نمیدونه اونو باور کنه، تصدیق کنه که همچه حکمی در اینجا هست، خب این حکم قابل جعل نیست. نظیر اون حرفی که در باب رد عن العمل بالقطع طریقی گفته میشه، در عمل به قطع طریقی، نه قطع موضوعی، قطع طریقی. در اونجا شاره میتونه بگه لا تعمل به قطعک، اگر یقین به یه وجوب یه امری پیدا کردی، به حرمت یه امری پیدا کردی، به یه حکم شرعی یقین پیدا کردی، به این قطعت عمل نکن. در اینجا گفتن این شاره رد نمیتونه بکنه از این عمل به این قطع. چرا؟ چون درسته که حکم عقل به این حجیت قطع تعلیقیه، یعنی به شرط این که مولا خودش نگه، اما هر سنی که مولا میتونه بگه، وقتی من یقین دارم که مولا فرموده از الخمر و حرامون، اینو یقین دارم، بعد یقین دارم این مایه خمر است، خب به مجرد این که به اون کبرا یقین دارم، به این صغرا هم یقین دارم، قهرن یه قیاس تشکیل میشه که آزا خمرون و کل خمرن حرام و آزا حرام. حالا شعاره بیاد بگه به این قطعت عمل نکن، عقل نمیتونه اینو بپذیره. میگه شما که دست از حکمت بر نداشتی، نسخ نکردی، اون سر جاشه، چطور من میگه عمل نکن؟ این ترخیص در معصیت است، این امکان نداره. پس عقل نمیتونه باور کنه، همونطور که شهید زرد فرموده است، این حجیت قد درست تعلیقیه در مباحث قد ایشون فرموده، دیگران هم شاید دارن این مطلب، اما مولا نمیتواند در اینجا این ترخیص رو انجام بده، بگه عمل نه، یعنی این رد رو انجام بده، بگه به این قطعت عمل نکن، چون در نظر مکلف تناقض میشه. میگه از یه طرف داره میگه حرام خم، از یه طرف میگه به این قطعت عمل نکن، یعنی چی؟ یعنی مخالفت با اون حرمت بکن، چون موضوع که میدونم من یقین دارم مثلا باور نمیتونه بکنه. حال از اصلی جهل این حکمی که عبد نمیتونه اون رو باور کنه امکان نداره، چون جعل حکم به دایی امتثال، به دایی عمل مکلف، به دایی بهره برداری، این دایی منقطع نمیشه در نفس مولا تا اینکه بیاد بگه که لا تعمل به قطع. حالا نظیر همین بیان در ما نحن فی وجود، که این یه حکم ظاهری است که عبد نمیتونه اون رو بپذیره، تصدیق کنه. مثلا اگر شما در شبهات بدویه وجوبیه نمیدونید واجبه یا مباحه، احتمال غیر این نمیدید، یا واجبه یا مباحه به معنی عام، یعنی یا مستحب یا مکروه، آیا شارع میتونه بگه حکم ظاهریش این باشه که این حرامه؟ حکم ظاهری جعل کنه کل ما شکک ده که یک چیزی واجب است یا واجب نیست، این حرام است انجام داده، یا کلا ما شکک داری که چیزی حرام است یا حرام نیست واجب است انجام داده. این حکم ظاهری وجوب در شبهات تحریمیه، حکم ظاهری به حرمت در شبهات وجوبیه اینجا قابل تصدیق نیست. حکم ظاهری این قابل جعله که با یکی از محتملها سازگار باشه، مثلا در شبهات وجوبیه بفرماید چی؟ بفرماید احتیاط کن واجب، یا بگه مباح، طرف اباحه و عدم وجوب رو بگیره. اما یه چیز بیاد در مقام ظاهر بخواد جعل بکنه که نه با این طرف میسازه نه با اون طرف میسازه، این قابل جعل نیست. عبد نمیتونه بگه بابا این که، حالا در مانع روحی همینجور ما میدونیم مباح نیست، این کار میدانیم مباح نیست، یا وجوب فعل داره یا وجوب ترک داره یا حرمت داره، وقت بیاد بگه این مباح هست، اصالت الاباحه جلب بکنه. این لسان باز غیر از لسان براعته، براعت میگه آقا امنیت داری، عقاب نمیشی، معاقب نیستی، عقوبت نداری، خیلی خوب اشکالی نداره. تازه همونطور که بعضی فرموده اند از مرحوم آقای ناهید منقوله، در حرام مسلم هم شارع میتونه امنیت از عقاب بده، بگه حرمت سر جاشه، مثل باب لعان برمودن، لعان حرام است عقاب نداره، با اینکه حرمت سر جاشه ولی میگه امنیت از عقاب، من عقاب نمی کنم برای این، خب اشکالی نداره. اما اینکه بیاد بفرماید که مباحه، این با اینکه من یقین دارم این مباح نیست، یا واجب است یا حرام است، پس این قابل تصدیق نیست. فلزاست به خاطر اینکه قابل تصدیق نیست، قابل جعل نیست از طرف مولا، چون اون داعی این جعل در نفس مولا منقده نمی شود و هیچ فعلی بلا داعی از فاعل مختار سر نمیتونه بزنه. پس بنابراین به این بیان گفته میشه این ممتنع است و این فارق بین اصالت الاباحه و سایر مرخصات مثل براءت که دلیل شفع مالا یعلمون و بقیه ادله باشه، یا استصحاب، این فارق بین این و اونا هست، این بیان در اونا فلزا نمیاد، این اختصاص به اصالت الاباحه داره. جنجا اینطوری خب حالا شما باید صبر کنید و مرد میکنید از این که داریم تقریر خدمت چی میکنیم، شما تصور میفرمایید که لا پس مورد قبول دیگه، نه برای اینکه اشکال باید جوری بیان کرد که جا بیفته، اول حق اشکال ادا بشه بعد، حالا بعد اگه مناقشه داره مناقشه اش ذکر میشه.
اصالت الاباحه با فعل فرق
میکنه؟
میفهمیم
ولی یعنی همون مباح بودن و اباحه و اینا یکیه.
روایت کل شیء مطلق حتی ردت نهی باید تو اینجا آورده بشه.
اون مطلقه یعنی چی؟ یعنی آزاده. اگه مطلقه معنی مباحه بگیرید بعد، اما این نه، مطلقه است به معنی که تو آزادی. ولی آزادی از باب اینکه عقابی نداری. وقتی که اشکالی نداری شما میخواید رد کنید، خب جواب بدید. معرفی نیست، شاید یه جواب بدید شما بدید که ما نمیخواییم بلد نباشید.
استاد این الان تو دو تا مقام نیست، زمانی که مشتهد داره در مرحله اولی حکمی رو پیدا میکنه، حکم واقعیشو، بعد تا مرحله سوم اون چیزی که داره در مقام دوم میاد که برمان اصالت خلیه فرق میکنه. تو اون جایگاه اولی که شما میگید ما معتقدیم که بالاخره حرمت وجود داره، یه لزومی وجود داره.
حرمت نمیگیم وجود داره، میگیم میدانیم حتما اباحه به حضرت عباس اینجا نیست. احتمال اباحه اونجا که ببینید در حکم ظاهری ها یا با این طرف احتمال یا با این طرف احتمال جور در میاد. در شبهات تحریمیه میگه مثلا فرض کنید که براءت داره، خب با احتمال عدم حرمت جور در میاد، دو احتمال توش بود دیگه، حرام است حرام نیست. در شبهات وجوبیه با یه طرف جور در میاد، اگر احتیاط هم جلب بکنه با یه طرف جور در میاد، چه براءت جلب بکنه چه احتیاط جلب بکنه با یه طرفش جور در میاد.
ما هر حرفی که
اما اینجا با هیچ طرفش جور در نمیاد. مباح است یعنی مرخص الفعل و ترک است، این حتما میدونیم در واقع اینجا نیست.
این اباحه واقعیه میدونیم اینجا نیست، سر اباحه ظاهری نه، یقین داریم به این که نیست، اباحه واقعیه است نه اباحه ظاهریه. ما یقین داریم اینجا یه الزام واقعی وجود داره، ممکن اباحه واقعی باشه مشکل وارد، اما ممکن اباحه واقعی که نیستیم که
منکر اباحه واقعی نیستیم. همین چون منکر اون نیستیم بگیم نمیتونی حکم ظاهری که نه به این طرف میسازه نه به اون طرف میسازه، این مناقضه با غرضت از اون جعل حکمیست که اینجا کردی. میدانیم مناقضه، میدانیم این حرفی که داریم میزنیم میگه این مباحه مناقضه است با اون چیزی که در واقع اینجا جعل کردی.
منکر اباحه واقعی هستی، ما در اینجا میدونیم اباحه واقعی نیست، اما ما نمیدونیم بس اباحه ظاهری است.
خب ولی این اباحه ظاهری مناقض نیست با
طرف این شک ما در اینجا الزام واقعیه. طرف این شک ما الزام واقعیه، ما میدونیم در اینجا یه الزام واقعی وجود داره و یقین داریم اباحه واقعی حکم این نیست.
ما نمیخوایم بگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمیشه کرد، این استدلال اینو نمیگه. بله شما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری که اون بحثای طویل و عریض اونجا اومدید جمع کردید، گفتید حکم واقعی و ظاهری قابل اجتماع هست، درست؟ اشکال اونجا رو نمیخواد اینجا بکنید، این اشکال نمیخواد اشکال اونجا رو به اینجا میخواد اینجا بگه که این ناقض غرضه. اگر ناقض غرض شد چجوری میشه؟ شما داری میگی آقا این اباحه مسلم در اینجا نیست، اونی که در اینجا هست الزام است. الزام معنیش اینه که شما تمام ترخیص بدید به هیچ طرف. اگر الزام مسلم بود که عبد یقین به الزام داره، در شبهات بعدی که علم اجمالی نیست، مقرون به علم اجمالی نیست، علم به الزام نداره، فلذا علم به نقض غرض پیدا نمیکنه. اینجا علم به الزام داره. وقتی علم به الزام داره میگه چطور در مقامی که من شک کردم میاد یه حرفی رو میزنه که ناقض اون چیزی است که سرش وایساده، حکم واقعی رو که نمیبره تصریف که نیست، این ناقض اون قرضشه، ناقض اون قرضی است که فرضا میگه آقا نمیتونه جعل بکنه، میگه این نقض قرض محال از یک عاقل. بنابراین اگه سر حکم واقعی ایستادی چجور میایی؟ اینجا اباحه رو میگی که هم در این طرف و هم در اون طرف.
در واقع یه نفی استحقاقی که باز چه تفرقه ای داشته، این نفی فعلیت قابه اون تفرقه که ایجا سامدی درسته که مثل زهار ما وجود و حرمتش اون اقابش برده، ولی اگه نفی استحقاق قابه با این مناقضه اونجا ایجاد میشه، چون بناست که استحقاق قاب برداشته میشه باز دوره مناقضه با غرض ایجاد میشه. حالا قایت الان اینجا
چرا مناقضه
جعل شده؟
چرا با غرض داشته میشه؟
بخاطر اینکه استحقاق اقام میخواد برداره، نه اینکه فعلیت اقام این میخواد بگه وقت میخواد بگه براعت این کار
اولا محل کلامه، قبلا بحث تو براعت شد دیگه، که رفع مالا یعلمون داره چی میگه؟ میگه استحقاقشو نداری؟ یا نه میگه استحقاق داری؟ استحقاق عقاب هست، اما بعد از اینکه مولا ترخیص داد مستتبعاً للترخیص استحقاق هم از اونید، چون خودت دیگه گفتی، وقتی خودت گفتی دیگه نمیتونی عقاب بکنی، پس خود مولا امنیت داد دیگه نمیتونه عقاب بکنه. این عدم استحقاق متفرع است بر اون براءتی که داره جلد
نفی استحقاق عقاب
نه نمیاد دیگه استحقاق عقاب نه ولذا حق و طائعه ها هم که میگن استحقاق عقاب هست براءت شرعیه رو قبول میکنه. منطقه بعد از اینکه گفتی عقاب نمی کنم دیگه نمیتونی بیا عقاب بکنی، خودت امنیت دادی گفتی عقاب نمی کنم دیگه نمیتونی بیاد عقاب بکنی، دیگه عقابش قبیحه. عقاب بعد از اینکه گفتی عقاب نمی کنم این عقاب قبیحه. حالا این بیانیست که اینجا گفت
استاد در همین که حاکم و واردن در بحث محمول اینجا همه همینه دیگه، یعنی قبلا ما یک حکمی رو داشتیم در بحث این که در محمول توسعه تزریق ایجاد میکنه، قبلا یک حکمی رو داشتیم یک چیز رو ثابت میکرد، حالا دلیل حاکم یا وارد اومد یه چیز دیگه گفت. تو بحث استحقاق هم نیست، یعنی اصل حکم رو داره در میکنه.
این تشبیه از طالب به اونجا تشبیه ناتمامیست، چون در حاکم یا مخصص کشف میشه که از اول مجهول پرش اینجا رو نمیگرفته و این نبوده، یه تخیلی بوده، یه توهمی بوده، درست؟ نه این که از اول پرش اگه گفت اکرم کل عالم والله گفت کلاتو که بالفساق من العلماء، این قرینه است نیست، این قرینه است برای این که از اول که گفته اکرم العلماء یعنی اکرم علمای غیر فاسد،
نباشی میشه
نسخ، درو؟ اگرم شما اینو نگید اینم نگید، خب بله نسخ باید بشه، نسخ هم به اون معنی که حالا معنی متعارفش، یعنی که حالا حکم بوده از این بعد نیست، پایان حکم نشان میده. پس بنابراین در اونجا اینجوری چیزی نیست، اما در اینجا صحبت اینه که این حکم، این وجوب یا این حرمت سر جاش باقیه، این الزام سر جاش باقیه. شبه علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا وجود داره، ولی مولا میاد یه مباح است این کار. خب قد یجاب از این مشکله به این که این اباحه‌ای که در این دو جاره نقض غرض نمیشه، شما اشکالتون نقض غرضه دیگه، اگه از باب این است که میگید که دو حکم واقعی و ظاهری در یک جا قابل اجتماع نیست، اون متضادین هم کزان، اینا هست، اینا حرفایی است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری تخلص از اونا پیدا شد، این مشکل اینجا وجود نداره. اما اگر از این باب میخواد بگید که نقض غرض اون چیزی است که عبد از اون اطلاع داره، اینجا علم داره، نقض غرض اون میشه، مثل اینکه میداند یا قصد واجبه یا اتمام واجبه در فلان سفر تلفیقی، شاره بیاد بگید من قصد بخونم، حکم ظاهری اینه که هر وقت شک کردی قصد است یا تمام است بیاد اینجا بفرماد که نه قصد بخون نه تمام بخون. خب این نقض غرضه که میدونیم یا قصد واجب کرده یا اتمام واجب کرده، این نقض غرض اون غرض است. بعد از که علم اجمالی داریم که لا تسقط الصلاة به حالن و حتما یا قصد بر انسان واجبه یا تمام، بیاد بگه که اذا شککته آزادی، به این که هر دوش هم راه هر دوش رو نخونی، این با اون نقض غرضه اونجا. اینجا درسته، در مثل این مثال که نه اینجا درسته نقض غرض پیش میاد، چون حالت سوم وجود داره که یا قصد یا تمام یا هیچ کار نکن، اصلا نماز نخون. اما در ما نهنفی چه اون عباره رو جل بکنه چه عباره جل نکنه، در عالم واقع چیز خاصی پیش نمیاد، در واقع هم چیز خاصی پیش نمیاد، بلکه اینجا یا فاعل یا تارکه، حالا سوم تصور نداره که. بنابراین مولا حالا میاد چرا این حرف رو میزنه، میگه که نقض غرض من که پیدا نمیشه، یعنی در خارج غرض من نقض نمیشه، چون من اینم نگم فرقی نمیکنه یا فاعل، اما چرا اینو میگم؟ لما نذکر و بعد هازا در اشکال و بعد، به این که یه فایده برش مترتبه که فایده رو خواهیم گفت، به خاطر اون فایده میاد اباحه رو ممکنه اینجا جعل بکنه به خاطر اون فایده، ولی از این طرف میبینه نقض غرض هم پیدا نمیشه، این تصویب نقض نمیکنه، چون اینو بگه یا نگه در عالم تحقق و خارج اثری برش مترتبه، بگه همان است که اگر نگوید، نگوید همان است که اگر بگوید. از ناحیه عقل اونی که محاله این است که اگر این نگوید نقض غرضش نمی شود. حالا با این گفتن داره تصدیق میکنه نقض غرض خودش. بله عاقل نمیتونه تصدیق کنه نقض غرض خودش، ولی اینجا تو تفاوتی نمیکنه. پس بنابراین این برهان ولو در کلمات بعضی از بزرگان علما ذکر شده است، حالا با این توضیحی که عرض کردیم، با یعنی خدمت شما عرض کردم که پیازگاه ها رو نمی که بهش اضافه کردیم که این آقا خیال کردن که جواب نداره، اما در این حال ممکنه که اینجور جواب بدیم. خب این خدمت شما عرض کردم که فتح هست دلم ما ذکر کردم.
فرض نشون فرض ما اینه که اصالت و رباهه رو آوردیم برای اینکه اینجا اباحه جلب کنیم. نگفتیم نه این اباحه خودش خود به کار میاد.
نه نگفتیم میاد. نه نقض غرض ازش لازم نمیاد. از این
قاعده که ما قسم از اصالت و رباهه بگیریم، اصالت و رباهه بود، الان میگیم اصالت و رباهه نمیگیریم، یه فایده دیگه میگیریم.
نه جعل اصالت و رباهه. پس لا به اصابهی نقض غرض ازش نمیشه. حالا برای چی جعل کرده؟ به خاطر یه جهتی جعل کرده که پس مش اشکال نقض غرض نمیاد. و قابل جعل هستش. حالا چرا جعل میاد اینو میکنه با اینکه در خارج شما میگید اثری نداره؟ خب ممکن این شو ببینید شما جوابی که داریم برای نقض غرض میدیم که در خارج که تفاوتی نمیکنه. ممکنه خب پس خارج تفاوت نمیکنه، برای چی میاد جعل میکنه؟ این دفعه دخل این است که اینجا نگید خب برای چی میاد جعل میکنه، میگیم جوابش خواهد آمد. لغویت میگه جواب چرا؟ چرا سهل درست نیست؟
چون در فضای قانونی شاره خب شخصا الزام خب بنده بیا ببینه که این الزام شاره اومده حکمی رو باشه در همون مورد
باشه قبیه قبیه یا میگید
آره قبیه. چرا؟ چون حکمی که الزامه
نه اگه در واقع به یاد بگوید بله، اما در ظاهر بگوید میگی به علتش که چیه؟ چرا میگه این نه این باز چیز امر آخریست که این اشکال دیگریست که خواهد آمد شد. خب خدمت شما پس فتح هست علم ما ذکرنا که لا بأس به جریان قاعده به اصالت الحل منتها در شبهات موضوعیش. پس اشکالی که میخواست بگه مطلقا جاری نمیتونه بشه، نه در موضوعیه نه در حکمیه، اینا جواب داده شد. بله اون اشکال اول سر جای خودش باقیه و درسته که این اصالت الاباحه به حسب اون قرائنی که گفته شد اختصاص به شبهات موضوعیه داره، اگرچه حضرت امام قدس سره اینجا قائلا به این که اصالت الاباحه در شبهات حکمیه هم جاری میشود. ایشون اون وقت هم که بحث کردیم اینجا هم تذکر دادن که به نظر ما جاری میشود، اما اگر کسی بر حسب اون قرائن که ما قویناه بگه نه جاری نمیشود، بنابراین تفسیر در مقام درسته. فل قول صحیح اون قول سوم است که بگیم از نظر اصالت الاباحه در دوران هم بین محظورین در شبهات موضوعی جاری است، ولی در دوران هم بین محظورین در شبهات حکمی جاری نیست.
استاد شما مسئله ابن صدقه رو تایید کردید و توصیف کردید، چون اشکال سوم وارد میشه دیگه، فی حلال و حرام. اگر ایشون رو توصیف نکنید او اشکال وارد میشه تو شبهات موضوعی هم و بگیم جاری نمیشه.
نه مسئله اون رو توصیف کرده به خاطر کامل و زیارت و به خاطر تفسیر علی ابن ابی. خب این بحث پایان یافت. بحث مقام دیگر این بود که آیا اصالت البراءه در مقام جاری می شود یا نه، براءت شرعیه در مقام جاری می شود یا براءت شرعیه جاری نمی شود. خب تقریب بدویش این است که اینجا هم یعنی در حقیقت دو قوله، یک قول به جریان یک قول به عدم جریان. قول به جریان تقریب بدویش روشنه که ما وجوب رو در اینجا نمیدانیم هست یا نه، رفع مالا یعلم. حرمت رو نمیدانیم هست، نسبت به حرمت شک داریم، رفع مالا یعلم. به کل واحدن واحدن از این دو طرف شک داریم، پس موضوع حدیث رب محقق است. حوادیث دیگه هم همینجوره، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن عنه، الان وجوب حجب الله علمه عنا خبر نداریم، پس جانم پس موضوع عن. حرمت را حجب الله علمه عن عنا نمیدانیم، پس براعت جاریم، پس موضوع عن عنا و هاکذا بقیه ادله براعت جاری میشود در مقام. این حرفیست که گفته میشه. قائلین به عدم جریان هفشتا اشکال دارن نسبت به جریان، که با توجه به اون ها میگن این ادله شامل نمیشود، قهلا این اشکالات دلیل قول ثانی میشود که عدم جریان باشه. حالا دلیل اول اونها و اشکال اول اونها که سابقا همین بیان شده در ادله براعت، حاصلش اینه که آقای ناینی و من تبع اهمی برمونم، و اون است که واژه رفع در جایی صحت استعمال داره که اون مرفوع یا وجود خارجی داشته باشه، شما برداری مثل رفعت و هازل کتاب، این کتاب اینجا موضوع بود، گذاشته شده بود، شما میگید رفعت و بود، یا اگر وجود نداشته باشه مقتضی برای وجودش باشه، شرایط وجودش باشه مقتضی برای وجودش باشه، حالا اینجا درسته بگید رفع کرده. اما اگه کسی نمیتونه یه چیزی رو وضع کنه مقتضیش هم وجود نیست، رفع کردم یعنی چی؟ مثلا یه نفری که دانیست نسبت به دیگران بیاد من تکالیف رو از عهده شما بردارم، میگن شما مقتضی بردون از این بذاری که بردارم، من تکالیف رو از دوش شما مردم برداشتم، بله مولا بگه برداشتم ولو نگذشته، یه وقت گذشته واقعا، حالا میاد بگه برداشتم منت میذارم برمیدارم، خب لا بس، یا نه لهو این که بگذارن، حالا بگه برداشتم درست، اما جایی که نه هستش نه لهو این که بگذاره نمیتونه، کما این که شارع هم بفرماید، مثلا بفرماید که تکلیف به جمع بین ضدین رو از عهده شما برداشت، خب این نمیتونست بگذاری، قابل وضع نبود، این رفع کردن یا چه معنی داره؟ آقای ناینه با دست رو فهمده است که پس رفع متفرع بر وضع است، هر جا وضع صحیحه رفع در اونجا صحیحه، استعمال واژه رفع در اونجا صحیحه، و به ما این که در ما نهنفی وضع وجوب و وضع حرمت ممکن بود، چون وضع این دوتا ممکن نیست که هم شارع بفرماید واجب است هم بفرماید که حرام است، فعل واحد را هم بفرماید واجب هم نمی شود، پس چون وضع ممکن نیست رفع هم ممکن نیست، بنابراین چون این چنینیه پس حدیث رفع ما نهنفی را شامل نمی شود. این اشکال اول که آقای ناینی فرمود. خب از این چی میتونیم جواب بدیم؟ یک جواب اینه که سلمنا و آمنا، ولی مگه براعت شرعیه فقط دلیلش در حدیث رفع منحصر؟ حدیث رفع اینجا رو نمیگیره، اما کل شیء مطلق چرا نگیره؟ اما ادله براعت دیگه چرا نگیره؟ خب ما با اونا تمسک میکنیم، به حدیث رفع تمسک میکنیم. خب این یه رو، بله اگه کسی بگوید تنها دلیل لفظی معتبره برای اثبات براعت شرعیه منحصر است در حدیث رفع، یا حدیث حج بنابراین که موضوع انهم معناش همین باشه، یه وضعه وقتی با ان متعدی می شود به معنی همین رفعه، اینو بگیم بله این اشکال جا پیدا میکنه. اما اگه بگیم نه دلیل ما منحصر بر این نیست که این دو واژه درش به کار رفته، ما ادله اثباتی دیگر هم داریم، بنابراین به این راحتی میشه جواب داد و تخلص پیدا کرد، و اما اگر این رو نگفتیم و گفتیم بله دلیل معتبر همینه و اونا یا سندش اشکال داره یا دلالتش اشکال داره یا مشکلی داره، اون وقت باید جواب دیگری بدیم که انشاءالله بر فردا و سادا